ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. هواپیماهای اسرائیل بامداد دوشنبه بار دیگر نوار غزه را بمباران کردند. معاون عربی وزارت خارجه ایران راهی 3 کشور حوزه خلیج فارس شد. و محمد جواد ظریف امروز دوشنبه با کاترین اشتون دیدار می‌کند. اسرائیل در نخستین ساعت بامداد دوشنبه در یک رشته حمله هوایی بار دیگر نوار غزه را بمباران کرد که در این حمله 7 نفر از جمله شبه نظامیان حماس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله هوایی برای سرکوب حماس انجام شده و شاخه نظامی حماس همین این روز را از زمان جنگ مرزی سال 2012 تا کنون مرگبارترین روز حماس خوانده است. مقام‌های اسرائیلی این حمله هوایی را تایید کرده و گفتند که این حمله در پاسخ به راکت‌هایی است که به سوی 9 در جنوب اسرائیل شلیک شده است. حماس میگوید حملات اسرائیل علیه غزه بیشتر بر نقطه‌ای متمرکز بوده که ساکنان شهر جنوبی رفح در مرز با مصر گرد هم آمده بودند. حمله هوایی دیروز بر شمال غزه متمرکز بوده. درگیری میان اسرائیل و حماس به دنبال کشته شدن 3 دانش آموز اسرائیلی و 1 دانش آموز فلسطینی آغاز شده است. حسین امیرعبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزیر خارجه ایران، برای رایزنی درباره عراق و سوریه عازم 3 کشور کویت، عمان و امارات شد. خبرگزاری ایرنا از این سفر به عنوان مرحله نخست رایزنی‌های حسین امیرعبداللهیان با مقام‌های حوزه خلیج فارس نام برده است. حسین امیرعبداللهیان در استانه این سفر به شبکه عرب زبان العالم ایران گفت جمهوری اسلامی هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهد داد و این موضوع را هم به صراحت به دولت اقلیم کردستان عراق گفتند. آقای امیرعبداللهیان اعلام استقلال کردستان عراق را یک طرح صهیونیستی خوانده است. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، از پارلمان کردستان عراق خواسته مقدمات برگزاری همه‌پرسی استقلال این منطقه را فراهم کند. وزارت خارجه ایران ارسال جنگنده‌های سوخو به عراق را تکذیب کرد. حسین امیرعبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه در این حال به شبکه العالم گفت در صورتی که عراق از ایران درخواست سلاح کند، ایران آن را با نظر مثبت بررسی خواهد کرد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک اخیراً خبر داده بود که ایران روز 10 تیر ماه 7 جنگنده سوخو 25 به دولت عراق تحویل داده است. خبرگزاری‌های ایران هم روز جمعه از کشته شدن یک خلبان سپاه پاسداران در شهر سامرای عراق خبر داده بودند. در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، نمایندگان ایران و آمریکا در روزهای جمعه و شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار صدای آمریکا از وین، در میان نشست‌های چند جانبه ایران و کشورهای 5+1، نمایندگان ایران و آمریکا نشستی جداگانه داشتند. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 ساعت 9 صبح روز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ادامه می‌یابد. آقای ظریف و خانم اشتون قرار است در مورد نتایج مذاکرات معاونان خود در روزهای گذشته گفتگو کنند. دوره جدید مذاکرات هسته‌ای قرار است تا 29 تیر ماه ادامه یابد. نمایندگان محافظه‌کار مجلس روز گذشته 15 تیر ماه از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا طرح استیضاح از رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را اعلام وصول کند. با این همه با پادرمیانی رئیس مجلس قرار شد تا امروز دوشنبه 16 تیر ماه جلسه بین این وزیر و نمایندگانی که قصد استیضاح دارند برگزار شود. جزئیات بیشتر در این باره را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
امروز دوشنبه 16 تیر ماه جلسه سه جانبه بین رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس، و برخی از نمایندگان مجلس که قصد استیضاح رضا فرجی دانا را دارند برگزار می شود. پیش از این در هفته های اخیر 50 تن از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، شده بودند و بنا به گفته قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با پادرمیانی علی لاریجانی قرار شد تا پیش از برگزاری استیضاح جلسه ای بین وزیر و نمایندگانی که قصد استیضاح از او را دارند برگزار شود تا شاید توافقی بین این افراد صورت گیرد و طرح استیضاح منتفی شود. در هفته اول تیر و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی نمایندگان تعدادی از چهره‌های اصولگرا همچون الیاس نادران، ایرج ندیمی و نادر قاضی‌پور خواهان استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، حمید چیچچیان وزیر نیرو و همچنین رضا فرجی دانا وزیر علوم شده بودند. رسانه‌های ایران می‌گویند که انتصاب‌های جدید در دانشگاه‌ها و میدان دادن به اساتید اصلاح طلب از جمله دلایل اصلی طرح استیضاح است. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز چهارشنبه هفته گذشته طی سخنانی اعلام کرده بود که فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و بدل شدن دانشگاه به باشگاه سیاسی برای حرکت علمی ایران سمی مهلک است. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس در این رابطه گفته است که مجلس فرصت‌های لازم را به وزیر علوم داده و حال نمایندگان خواستار اجرای قانونند. طرح استیضاح وزیر علوم در حالی با جدیت از سوی نمایندگان تندرو دنبال می شود که 900 استاد دانشگاه در نامه ای از رضا فرجی دانا حمایت کردند. به گزارش خانه ملت، هر آنچه در جلسه امروز بین وزیر و نمایندگان و رئیس مجلس رخ دهد، طرح استیضاح آقای فرجی دانا تا روز سه‌شنبه 17 تیر اعلام وصول نخواهد شد. تاکنون هیچ وزیری از کابینه حسن روحانی که هنوز عمرش به یک سال نمیرسد استیضاح نشده است. با این همه وزیر علوم، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو بیش از باقی وزرای کابینه آقای روحانی در خطر استیضاح قرار دارند. آقای روحانی پیشتر در دی ماه سال گذشته و پس از احضار 12 وزیر از مجموع 18 وزیر کابینه‌اش به مجلس به حجم بالای احضارها و تذکرهای نمایندگان اعتراض کرده بود.
احتمال استیضاح وزیر علوم گزارشی بوده از سمیرا قرایی. در این مورد بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بخونید. اگر که درباره این خبر یا دیگر موضوعات روز نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در همینجا پیام های چند شنونده که با ما تماس گرفتن رو گوش میدیم و ادامه گزارش رو از رادیو فردا خواهیم شنید.
جناب آقای خامنه‌ای، ما نه شما رو قبول داریم که ولی امر مسلمین هستی و خود رهبر مسلمانان جهان میدونی و نه آقای ابوبکر بغدادی رو قبول داریم خودشو خلیفه مسلمانان جهان میدونه. ما حکومت قانون بر قانون رو قبول داریم، حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، حکومتی که مردم از این وضع رقتبار و از این وضع تیار بعد و از این زندگی کسالت‌آور و دردآور خلاصی پیدا کنند. ماه مبارک رمضان، خونه‌های مردم یک گوشت پیدا نمیشه، مرغ پیدا نمیشه، ولی افطارهای آنچنانی در برج میلاد شما دارید میدین. تمیم به خودتون بیاین.
از نیروی مقاومت ایران تشکر میکنم که داخل حالا کشورهای عراق یا سوریه دارن میجنگن و به خود معروف از خانوادهشون گذشتن، به خاطر ما دارن اونجا میجنگن و اگر کسی هم یه مقدار از استراتژیک جنگی سرش بشه این میدونه که بهترین نوع جنگ، جنگ خارج از کشور هستش. حالا من کاری ندارم که این حضور میتونه مثبت باشه یا منفی باشه، که 100% مثبت هستش. دیگه تشکر میکنم از رادیو فردا، خدا نگهدار.
آقای روحانی، شما رئیس قوه مجریه مملکتی، چرا یقه آقای احمدی نژاد و رحیمی و با اون آقای زمین خوار زهیدی یکش آقای رحیم مشایره نمیگه؟ واقعا چه مشکلی هست این وقت؟ اون دوزای سرگردان، این همه عتیقه زاد مملکت از مملکت بردن بیرون، این همه زمین های مملکت کشتن بالا، واقعا قضیه چیه که شما یقه اینا رو نمیگه؟
یک افغانی هستم، از بندرفروشیر صحبت میکنم. نیروهای انتظامی ایران افغانی را خیلی اذیت میکنه و خواهشمندیم که از دولت ایران اگر افغانی ها را واقعا بخواه به خاکش، یک مدرک برای افغانی ها بده. دیگه هر روز از خاک ایران بیرون میشه، فردا بیرون میشه شو میاد، شو بیرون میشه فردا میاد. این کار برای افغانی هم خوب نیست، ولی یک بدبینی ایران میشه، ولی برای دولت ایران هم خوب نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:10 است در تهران. همونطور که در خبرها شنیدیم، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در وین در جریان است. برای بررسی تاثیرات موفقیت یا عدم موفقیت این مذاکرات بر اقتصاد ایران، همکارم فهیمه خضر حیدری نظرات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس را جویا شده است. فریدون خاوند:
هم تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی، هم فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف کشور. طبعا گفتگوهای هسته‌ای وین بین ایران و گروه 5+1 رو لحظه به لحظه پیگیری میکنن. گفتگوهایی که اگر 29 تیر ماه به حل نهایی پرونده هسته‌ای ایران منجر بشن، راه رو باز میکنن برای برداشته شدن تحریم ها، فرایندی که هیچ کس در تأثیر مثبت اون بر زندگی اقتصادی کشور تردیدی نداره. بعضی از مسئولین درجه اول اقتصادی در جمهوری اسلامی تا پیشبینی های آماری در این زمینه هم پیش رفتند، از جمله آقای کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که در گفتگوی اخیرش با وال استریت جورنال گفته دستیابی ایران به امضای یک توافق نهایی با آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ میتونه نرخ رشد سالانه اقتصاد ایران رو تا 6% بالا ببره.
خب این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ یک ارزیابی کلی و آرمانی است، یا اینکه مبتنی است بر واقعیت‌های مشخص و آمارهای مدون؟
من شخصا این ارزیابی رو واقع بینانه تلقی میکنم، چون که هم میتونه داده‌های حقیقی اقتصاد کشور رو عوض بکنه اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، و هم جو روانی بسیار مساعدی رو به وجود میاره برای فعالیت. شماری از ناظران مسائل اقتصادی ایران هم با این ارزیابی مشکلی ندارند، از جمله هفته نامه تجارت فردا که در آخرین شمارش تأثیر رفع احتمالی تحریم ها رو بر بخش های مختلف اقتصادی بررسی کرده، به خصوص بخش نفت رو که سهم 17% داره در اقتصاد ایران، و در صورتی که بتونه جایگاهی رو که پیش از تحریم ها داشت در تولید و صادرات دوباره به دست بیاره، طبعا تکان بسیار مثبتی ایجاد خواهد کرد در بسیاری از بخش ها. همینطور بخش صنایع و معادن اگر از گرفتاری های فلج کننده تحریم ها بیرون بیاد، رابطه آزاد داشته باشه با دنیا، طبعا نرخ رشد چشمگیری خواهد داشت. بخش خدمات هم اگر از زیر فشار تحریم خارج بشه، با توجه به سهم قابل ملاحظه‌ای که داره در تولید ناخالص داخلی، کل اقتصاد رو بالا میکشه. البته تحریم ها یک شبه به صورت جادویی دود نمیشه و به هوا نمیره، ولی به نظر میرسه که جامعه اقتصادی ایران این واقعیت رو، یعنی تدریجی بودن رفع تحریم ها رو، در محاسباتش در نظر گرفت.
خب به حال همین صحبت ها مال وقتی است که مذاکرات با موفقیت به پایان برسه. اگر که گفتگوها در وین شکست بخوره، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در صورتی که 29 تیر ماه توافق نهایی حاصل نشه، موافقت نامه موقتی ژنو با توافق طرفین برای 6 ماه دیگه تمدید خواهد شد، ولی طبعا چنین رویدادی از لحاظ روانی تأثیر خوبی نخواهد داشت برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری را می‌شنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در مورد تأثیرهای مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران. شما هم اگر که در مورد تأثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران نظر، پیشنهاد و یا تجربه‌ای دارید، میتونید با ما در میون بذارید. 20420221122112 تلفن پیامگیر ما هم هست. 20420 603 87 41 50. اما حمید سرامی، مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، میگوید بیش از 6% از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت مواد مخدر مصرف می‌کنند. خبرگزاری ایرنا به نقل از حمید سرامی گزارش داده که این آمار در مقایسه با گذشته رشد داشته و میزان تقاضا برای مصرف داروهای محرک در بین دانشجویان هم افزایش یافته. در خبری دیگر، علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به مهر گفته 80% از کسانی که با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس میگیرند زنها هستند. در همین جا به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر باز هم با ما همراه باشید با خلاصه آخرین خبرها.